خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر سفیر امریکا میگوید سهم دادن به جریانات سیاسی در حکومت آینده از صلاحیت های رئیس جمهور آینده است. معاون فرستاده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید صلح از طریق گفتگوی یک کشور با طالبان در بیرون از افغانستان تامین شده نمیتواند. در این برنامه نیم ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو با حکومت افغانستان کمک می کند. یک گروه اختطافچیان در هرات دستگیر شد. ایران بعد از تهدیدهای واشنگتن می گوید کدام میراثی از جنگ ندارد و پارلمان ترکیه امروز درباره فرستادن نیروها به لیبیا بحث و رای گیری می کند. مشروع اخبار. اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو به وزارت معادن و پترولیم افغانستان کمک می کند. عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت معادن، به رادیو آزادی گفت که این کمک ها در بخش های تکنیکی و ظرفیت سازی این وزارت به مصرف می رسد.
ما تعهدات خود داشتیم، نسبتاً تکمیل گردیده و اینکه در بدلش اتحادیه اروپا سکتور صنایع استخراجی افغانستان در حدود 10 میلیون یورو کمک می کند.
همچنین وزارت معادن و پترولیم امروز مقرره معدنکاری را نیز معرفی کرد و پس از 10 سال اجازه نامه پروسس معدن را به یکی از شرکت‌های خصوصی داد. آقای مدفی افزود که این شرکت خصوصی افغانی در حدود 2 میلیون یورو در بخش پروسس کرومایت سرمایه گذاری کرده است. مقامات محلی هرات از دستگیری یک گروه از اختطافچیان خبر می‌دهد. جیلانی فرهاد، سخنگوی ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که این افراد از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی امروز از ناحیه پنجم شهر هرات بازداشت شدند.
یک گروه 3 نفری از آدم ربایان که قصد اختطاف فرزند یک تاجر ملی در ولایت هرات داشتند، خوشبختانه در جریان عملیات کارمندان ریاست امنیت ملی دستگیر شدند و اعتراف کردند که ای آدم روبایی را به قصد دریافت پول و اخاذی میخواستم انجام بده.
اختطاف یکی از نگرانی های عمده تاجران به خصوص در هرات میباشد و حکومت افغانستان در این مورد قوانین شدید را نافذ میسازد. جنازه محمد آصف جلالی، هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای افغانستان، با اشتراک همکاران، دوستان و اقارب وی ساعت 2 بعد از ظهر امروز در مسجد عیدگاه کابل ادا و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. او روز گذشته در اثر یک سکته قلبی به عمر 57 سالگی وفات کرد. برنامه تنزیه شبخند یکی از پروگرام‌های پربیننده آقای جلالی بود.
زنش صدا کدو مرده که تو هم دیگه قنطانی میرای مسجد نرو و نبیه که کوریای بوت تاو میشه.
برای زن گفت من از تو بارو ساده نیستم، بوتای من زیر بغلم گرفت.
تا یه اندازه سختی چی پدر میخورا پیسه کار نمیایا.
رئیس جمهور افغانستان مراتب تأثیر عمیق خود را نسبت وفات آقای جلالی ابراز داشته است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، هم مرگ آقای جلالی را به اعضای خانواده، دوستان و علاقمندانش تسلیت گفته است. بعد از اینکه رئیس جمهور امریکا ایران را مسئول تظاهرات ضد امریکا در عراق دانست، رهبران نظامی این کشور به واشنگتن هشدار دادند که از تهدید اقدام نظامی دست بکشد. بریگ جنرال حسین سلامی، قماندان نیروهای سپاه پاسداران، در سخنرانی امروز خود در شهر اهواز گفت ما کشور خود را به سمت جنگ نمی بریم، اما از هیچ جنگ هم نمی ترسیم. تورن جنرال عبدالرحیم موسوی، لوی درستیز اردوی ایران، هم گفت که قوای مسلح ایران برای مقابله با دشمن آمادگی دارد. روز سه‌شنبه گذشته یک جمعیت خشمگین از حملات هوایی امریکا بر موازی یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق و سفارت آمریکا در بغداد حمله کرد. رئیس جمهور آمریکا ایران را مسئول این حمله دانسته گفت که تهران به خاطر هر زیان مالی و جانی کاملا پاسخگو قرار خواهد گرفت. ترامپ در پیام توییتر خود گفت ایرانیان بهای سنگین خواهند پرداخت و این هشدار نه بلکه یک تهدید است. انتظار می رود پارلمان ترکیه امروز درباره فرستادن نیروها به لیبیا بحث و رأی گیری کند. توقع می رود که این اقدام در گرد همایی عاجل امروز تصویب شود، ولی نگرانی های هم وجود دارد که حضور نیروهای ترکی امکان دارد نزاع لیبیا را شدیدتر سازد. حکومت لیبیا در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد، در برابر یک گروه شبه نظامی به رهبری یک جنرال سابق اردو به نام خلیفه حفتر می‌رزمد، در حالی که مصر، روسیه و امارات متحده عربی از نیروهای جنرال حفتر حمایت می‌کنند، ترکیه و قطر از حکومت طرابلس پشتیبانی می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه می‌گوید طرابلس از انقره کمک نظامی خواسته است. و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت یک حمله در منطقه قفقاز شمالی جمهوریت انگوشتیا در روسیه را ادعا کرد. در این حمله یک پلیس کشته شده است. دو مرد سه شنبه گذشته در پایتخت مگاس با موتر خود این پلیس را زدند و سپس با چاقو بر پلیسان دیگر حمله کردند. مقامات گفتند که در این رویداد یک پلیس کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. یکی از مهاجمان به نام میخائیل میزییف که 18 سال داشت کشته و دیگر به نام احمد اما گوزیف که 23 سال عمر دارد زخمی شد و اکنون در شفاخانه می باشد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه شامگاهی دری رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر سفیر امریکا می گوید
بر مبنای صراحت قانون هر کسی که بیش از 50% آرا را کسب بکند او به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود و سقف میزان مشارکت هم در قانون تعیین نشده.
بر اساس اسنادی که به رادیو آزادی رسیده است بیش از 70% شکایات ثبت شده معتبر دانسته شده اند.
شمار شکایت هنوز هم یک مورد جدی است و وقتی که باقی مانده در این زمان اصلا به نظر ما ممکن نیست که در مورد شکایت هم رسیدگی خود داشته باشه، از لحاظ تکنیکی هم فیصله خود داشته باشه.
جنازه آصف جلالی، هنرمند سرشناس افغان، امروز به خاک سپرده شد.
تا این اندازه سختی چی قدر میکنه پیسه کار نمیایه؟
وضعیت اطفال معلول که در شهر هرات رها میشوند چگونه است؟
قطعاً نگران کننده است. حکومت مسئوله که باید اینا را تحت پوشش بگیره و یک جایگاه اختصاصاً به اینا بده.
گزارش های دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر سفیر امریکا می گوید سهم دادن به جریانات سیاسی دیگر در حکومت آینده از صلاحیت های رئیس جمهور آینده است. لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، این سخنان را بعد از آن بیان داشت که جان باز سفیر امریکا در کابل در یک گفتگوی تلویزیونی خواستاری ایجاد یک حکومت فراگیر شده. این در حالی است که شماری از تیم های انتخاباتی نیز این اظهارات آقای بس را نظر شخصی وی دانستند. جزئیات بیشتر را همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
واکنش حکومت افغانستان در پیوند به گفته های جان باز سفیر امریکا در کابل. ارگ ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات آقای بس می گوید که در قانون میزان اشراک کنندگان انتخابات مشخص نشده است و هر نامزدی که 50.1% یارا را به دست آورد رئیس جمهوری افغانستان شناخته می شود. لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت
بر مبنای صراحت قانون هر کسی که بیش از 50% آرا را کسب بکند او به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود و سقف میزان مشارکت هم در قانون تعیین نشده. یک نکته دیگر که اشاره شد اویی بود که بحث مشارکت گسترده، بله مشارکت در نظام های دموکراتیک یک اصل است، اما چگونگی مشارکت برمیگرده به رئیس جمهور آینده افغانستان و صلاحیت هایش که در قانون اساسی افغانستان تسهیل شده.
جان باز سفیر آمریکا در کابل بر روز چهارشنبه در یک گفتگوی اختصاصی با تلونیوز، یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان، گفته بود که میزان اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایین بود و با توجه به این موضوع خوب است که برنده این انتخابات دیگر گروه‌های سیاسی را نیز در حکومتش شریک سازد. با گفته آقای بس، رئیس جمهوری که بر بنیاد 1,000,000 رای انتخاب شده باشد اعتبار سیاسی زیادی ندارد. در همین حال توبی لنزر، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، در پیوند به این اظهارات سفیر آمریکا در کابل بر رادیو آزادی میگوید همه باید منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری باشند. با گفته وی، با توجه به اختلافات موجود در افغانستان، رئیس جمهوری آینده خواهد دانست که چه کار باید کند. این در حال است که بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات، در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تنها حدود 1,800,000 تن شرکت کردند. با توجه به نتایج ابتدایی انتخابات که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده است، تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی با اخذ 58.64% یارا پیشتاز این انتخابات است. در همین حال شماری از تیم‌های انتخاباتی در واکنش به این اظهارات سفیر آمریکا می‌گویند این نظر شخصی آقای بس است و با توجه به تجربه حکومت وحدت ملی در افغانستان هیچ تیم انتخاباتی حاضر به ایجاد حکومت چند سران نخواهد شد. رضوان مراد، سخنگوی تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی، به رادیو آزادی گفت:
به عنوان یک دیپلمات این نظر شخصیش است. طبعا نباید در امور افغانستان مداخله کند و این از موضع وزارت خارجه آمریکا نمایندگی کرده نمیتواند و در قانون اساسی افغانستان هم شمار رای دهندگان مشخص نشده است.
در همین حال فریدون خوزون، سخنگوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، میگوید با آنکه میزان اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری قابل توجه نبود، اما هیچ تیم انتخاباتی خانه حکومت شبیه حکومت وحدت ملی نیست.
تجربه ای که از حکومت وحدت ملی داشتیم شما دیدید که متاسفانه زیاد کارآمد نبود. به همین دلیل هیچ کس آماده نیست که حکومت را در آینده بپذیرد که چند سر داشته باشد. نه ما میپذیریم و نه هم مردم افغانستان. حکومتی که به میان میآید باید از طریق روند دموکراتیک به میان آید و برای مردم قابل قبول باشد.
با گفته وی، در صورت نیاز خوب است که به تمامی جهت‌های سیاسی در حکومت سهم داده شود تا تمام مردم افغانستان خودشان را در حکومت داخل بدانند. از سوی دیگر، عبدالکریم خرم، رئیس دفتر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین وزارت جانبز سفیر آمریکا را دیدگاه دولت آمریکا میداند و میگوید ایالات متحده تلاش میکند که در افغانستان یک حکومت ضعیف و میان آید.
این نظر ایالات متحده آمریکا است. من که وضعیت را می‌بینم و قبلا هم گفتم، آنگونه که آمریکا روند صلح را به پیش می‌برد و انتخابات به سمتی که روان است، آشکار می‌شود که ایالات متحده آمریکا برای آینده افغانستان حکومت می‌خواهد که تک تک و از هم پاشیده باشد و در هر قسمت افغانستان مردم‌های مختلف باشند.
این بار نخست نیست که سفیر آمریکا در کابل اظهارات اینچنینی میکند. وی پیش از این نیز از حکومتداری افغانستان و موجودیت فساد در افغانستان انتقاد کرده بود. سفیر آمریکا پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در توییترش نوشته بود که باید تمامی مردم افغانستان بدانند که این نتایج ابتدایی است و گام‌های زیادی برای اعلام نتایج نهایی انتخابات باقی مانده است. وی همچنان نوشته بود که پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری باید شکایت‌های موجود بررسی شود و آنان از این روند حمایت می‌کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی‌تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اساس سندی که به رادیو آزادی رسیده است، حدود 74% شکایات ثبت شده معتبر دانسته شدند. بعد از طبقه بندی 16500 شکایت توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، بیش از 12000 آن معتبر دانسته شده است. این سند نشان می‌دهد که نصف شکایات تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و گلبدین حکمتیار و حدود 1000 شکایت تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی به اعتبار ساخته شدند. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
سندهایی که از سوی یک منبع معتبر به رادیو آزادی رسیده نشان می‌دهد که کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از طبقه بندی 4304 شکایت را به اعتبار خوانده است. بر بنیاد این سند کمیسیون شکایات انتخاباتی از 16500 شکایت 12196 شکایت را معتبر دانسته است. هرچند تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله 8000 شکایت ثبت کرده بود، اما پس از طبقه بندی تنها به 4351 شکایت این دسته اعتبار داده شده است. دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی که نزدیک به 4000 شکایت ثبت کرده بود، 2860 شکایتش معتبر دانسته شده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی از نزدیک به 5000 شکایت که تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ثبت کرده بود، بعد 2458 شکایت اعتبار داده است. این در حال است که از 15 شکایت تیم امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل تنها یک شکایت معتبر خوانده شده است. این سند نشان می‌دهد که ولایت ننگرهار با 2283 شکایت در صدر ولایت قرار دارد که از آن شکایت شده است. کابل در قدمه دوم است و 2201 شکایت این ولایت با اعتبار خوانده شده و در درجه سوم پکتیا است که 1283 شکایت آن معتبر دانسته شده است. خوست، غور، دایکندی، هلمند و پکتیکا ولایتی هستند که هیچ شکایت در آن با اعتبار دانسته نشده، اما جوزجان تنها ولایت است که 4 شکایت در آن از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی اعتبار داده شده است. بر بنیاد سندهایی که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، بیشترین شکایات اعتبار داده شده مربوط به جرایم انتخاباتی است که به 2977 قضیه می رسد. شمار تخلف های انتخاباتی 2651 و از تخطی های انتخاباتی 1219 نشان داده شده است. در این سند همچنان به بیشترین شکایات در کاتگوری نخست جا داده شده که شماره آن 6770 شکایت می رسد. بر اساس طرز عمل کمیسیون شکایات انتخاباتی، دفاتر ولایتی این کمیسیون باید تا 6 روز دیگر فیصله خود را بکند، اما نگرانی های مطرح می شوند که با توجه به حجم شکایات ممکن در برخی ولایت ها این روند در زمان تعیین شده تکمیل نشود. یوسف رشید، رئیس مؤسسه انتخابات آزاد عادلانه افغانستان، میگوید
شمار شکایت هنوز هم یک مورد جدی است و وقتی که باقی مانده در این زمان اصلا به نظر ما ممکن نیست که در مورد شکایت هم رسیدگی خود داشته باشه، از لحاظ تکنیکی هم فیصله خود داشته باشه. دیگر خصوصا در ولایت که رقم بسیار بالا و درشت است، قبلا هم گفته بودیم که این پروسه ممکن طولانی شود.
کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید آنان اوایل هفته آینده مشخص خواهند کرد که در کدام ولایت ها این پروسه در زمان این شده تکمیل نمی شود. کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از ثبت شکایت نزدیک به 40 روز فرصت دارد تا روند بررسی ها را به پایان برساند. این که آیا در این مدت تعیین شده بررسی ها به پایان می رسند یا نه، تا حال به این سوال جواب روشن داده نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، آصف جلالی، هنرمند سرشناس افغان که بیشتر به کاکا آصف مشهور بود، دیروز چشم از جهان پوشید و دوستدارانش را سوگوار ساخت. مراسم جنازه وی امروز در مسجد عیدگاه در کابل ادا شد و در آن صدها تن از شهروندان کابل و هنرمندان افغان اشتراک داشتند. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
مراسم جنازه آصف جلالی، کمدین مشهور افغانستان. وی به روز چهارشنبه پس از سکته قلبی درگذشت و امروز پنجشنبه صدها فرهنگی و دوستانش مراسم جنازه وی را در مسجد عیدگاه کابل ادا و پس از آن در هدیره شهدای صالحین به خاک سپردند. احمد بلال، پسر بزرگ آقای جلالی، روایت مرگ پدرش را این گونه بیان میکند.
پدرم خیلی شخصیت بزرگ بود. دیگه برش متاسف هستیم که یک آدم دیگه چون در افغانستان پیدا نمیشه. اگر بتانیم نامش نگاه کنیم خیلی یک چیزی، اگر نتانیم. پدرم مریضی قلب باشد کدام. دیگه دمای صبح بود، هفتنیم بجه، او خواب بود. میفهمیدیم که خواب بود. دیگه پسان طرف های دونیم بجه که پس روی شلوش کردیم دمو اخ ایچی. تا دو ساعت یک ساعت را ایچی عملی قلبی سرش آمده بود، امو اخفاوت کده بود، ایچی بردیم شفاخانه، گفته بود دو ساعت پیش گراف قلبش ایچی رفته بود، وقت صفر شده بود.
شماری از هم مسلکان و همکاران آقای جلالی نیز در مراسم جنازه و اشراک کردند. آنان مرگ جلالی را زایه بزرگی به هنری افغانستان می دانند. لای قصر و ابراهیم عابد بر رسانه ها گفتند
دوست قبلیم بود، زمانی که به بخش نمایشنامه های پشتو آمد گفت که در بخش تراژدی کار کرده نمیتوانم. من برایش گفتم که کارهای تراژدی نکن و کرده هم نمیتوانی. به من گفت که اثر صاحب چی میگویی؟ روز فرا خواهد رسید که گریه کنی. براستی هم که دیروز در چپرکت خوابیده دیدمش، دلم برایش گریست.
ولاد جلالی تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي.
مرګ جلالی اثرات منفی به هنر افغانستان میگذارد. در کل جوانان زیاد به تازگی به هنر روی آوردن، اما من فکر را میکنم که کس همسان جلالی تکرار شود.
جلالی خوند یو شخصیت مونږه تاسو پیدا کو.
اما آصف جلالی کی بود؟ آصف جلالی 52 ساله در ولسوالی محمد آقای لوگر زاده شده بود و از سالهای پیش با پخش نوارهای کمدی به کار هنری آغاز کرده بود. آن نوارها جلالی را با کاکا آصف مشهور ساخت. او در سال 2008 و در رادیو تلویزیون ملی افغانستان آغاز به کار کرد و در فیلمی به نام بلبل نقش بازی کرد. پس از آن کارش را به عنوان گراننده و تهیه کننده برنامه‌های تفریحی در رسانه‌های مختلف خصوصی ادامه داد. از آصف جلالی 4 پسر و 2 دختر به جا مانده است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
معاون فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان با اشاره به گفتگوهای هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در شهر دوحه در قطر میگوید صلح از طریق گفتگوی یک کشور با طالبان در بیرون از افغانستان تأمین شدن نمیتواند. توبی لنزر روز پنجشنبه در یک نشست در اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل گفت چیزی که میتواند صلح را در افغانستان تأمین کند گفتگوهای بین الافغانی است. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت آماده مذاکره با طالبان است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از 10 دور گفتگوها میان طالبان و آمریکا در قطر هنوز هم زمان رسیدن به یک توافق صلح روشن نیست. معاون فرستاده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید تنها چیزی که میتواند صلح را در این کشور تامین کند آغاز گفتگوها میان افغانان است. توبی لنزر روز پنجشنبه در نشستی که به مناسبت بررسی ماموریت 40 سالی سازمان ملل متحد در افغانستان در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل برگزار شده بود صحبت میکرد گفت گفتگوهای بین الافغانی باید به مالکیت و رهبری مردم این کشور باشد و در آن نمایندگان همه اقشار حضور داشته باشند. لنزر با اشاره به گفتگوهای آمریکا با طالبان در قطر گفت
من فکر نمی کنم که صلح با گفتگوی یک کشور با طالبان در بیرون از افغانستان تامین شود. این یک سال پایدار را در یک کشور نمی تواند تامین کند.
معاون تدامیچی آماموتو همچنان گفت اولویت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد دست یافتن به صلح در افغانستان است. این در حال است که از سال گذشته به این سو ایالات متحده آمریکا 10 بار با نمایندگان سیاسی گروه طالبان در قطر درباره صلح افغانستان گفتگو کرده است، اما تا حال این گفتگوها نتیجه مطلوب در پی نداشته است. دور اخیر این گفتگوها پس از 6 روز به روز 22 قوس در قطر از سر گرفته شد که 3 هفته پیش طالبان اعلام کردند که برای مشورت با رهبری خود این گفتگوها به گونه قد متوقف شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان پیش از این گفته که کاهش خشونت ها یکی از خواست های آمریکا می باشد که به گفته او در حال حاضر نمایندگان طالبان در این باره با رهبری خود در حال مشورت هستند. آنچه پیش از این به رسانه ها درس کرده این است که آمریکا می کوشد طالبان پیش از توافق صلح آتش بس اعلان کنند، اما طالبان تا حال آتش بس را تایید نکردند. به تازگی حکومت افغانستان یک بار دیگر تاکید می کند که آماده است با گروه طالبان وارد گفتگوهای مستقیم شود. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت همزمان با آماده شدن طالبان حکومت هیئت مذاکره کننده خود را اعلام خواهد کرد.
توقع دولت جمهوری اسلامی افغانستان این است که طالبا با جانب امریکا در واقع بحث خود داشته باشند هر از گاهی که در حقیقت آماده شد بحث بین اونا به تفاهم رسیدن، دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده است که یک هیئت مختصر مؤثر که از دولت جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی بکنه و زیر چتر دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشه معرفی بکنن.
با گفته لطیف محمود، آتش بس یکی از پیش شرط های حکومت برای آغاز گفتگوه صلح است. از سوی هم توبی لنزر، معاون است فرستاده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است این بسیار مهم است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد یک فضای کافی برای روند صلح ایجاد کند تا با گفته وی رهبری و مالکیت آن میان اقشار افغانستان باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یافته‌های وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نشان می‌دهد که حدود 6 میلیون کودک در افغانستان آسیب پذیرند. از این جمله 3 میلیون تن آنها وضعیت نگران کننده دارند. با گفته این وزارت، برخی اعضای ولوسی جرگه افغانستان قانون حمایت از کودکان را به گروگان گرفتند. قانونی که با عملی شدن آن گوشه ای از تهدیدات در برابر زندگی کودکان رفع خواهد شد. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
6 میلیون کودک، آینده سازان افغانستان، قربانیان اصلی فقر، افزایش ناامنی ها و نابسامانی های سالهای اخیر. سید انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، روز پنجشنبه در نشست مشترک با دفتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، وضعیت میلیون ها کودک افغان را نگران کننده می گوید.
ماموریت اساسی ما حفاظت از اطفال است. اطفال آسیب پذیر که امروز تعدادش شما 3,700,000. ما ارقامی که داریم 6 میلیون طفل سخت در معرض خطر وجود داره که 3 میلیون از این خیلی نگران کننده است، در یک وضعیت اضطرار قرار داره. ما از این گروگانگیری که در گذشته هم خودم شاهد بودیم در پارلمان، امیدوار هستم که این موضوع را طور سیاسی نسازن و مطرح نکنن.
از سوی دیگر، عدم دسترسی 700,000 کودک به آموزش از نگرانی هایی است که معاون دوم رئیس جمهور به آن اشاره می کند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می خواهد تا قانون حمایت از کودکان را هر چه زودتر تصویب کنند.
راجع به قانون میخوایم بگیم که قانون همچنان نافذه، یعنی که هنوز فرمان تخنی در شورای ملی تصویب نشده، باعث یک نگرانی برای ادارات دولتی یا مردم نباشه، ولی مطمئنیم و امیدواریم که بخیر وکلای ما در شورای ملی هم این را سرعت بدین تا به صورت نهایی تصویب قوی مقننه افغانستان هم داشته باشیم.
پیش از این، یافته های یونیسف نشان می دهند که سال 2019 میلادی مرگبارترین سال برای کودکان در افغانستان بوده است.
شنیدید که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید حدود 6 میلیون کودک در افغانستان آسیب پذیرند و از این جمله 3 میلیون تن آنها وضعیت نگران کننده دارند. ریاست امور و کار اجتماعی هرات می گوید که آنها هیچ نوع بودجه ای را برای حمایت از کودکان معلول که دارای معلولیت جسمی و ذهنی اند و در شهر هرات رها می شوند ندارند. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از هرات گزارش می دهد.
در شفاخانه حوزوی هرات مویهای یکی از کودکانی که معلول ذهنی است و توانایی راه رفتن هم ندارد اصلاح می شود. این طفل که توانایی صحبت کردن را ندارد و چند شب را در وضعیت بدی روی جاده گذرانده است، حالا به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده است. دکتر محمد عارف جلالی، سرطبیب این شفاخانه، میگوید که آمار اطفالی که در سطح شهر رها می شوند زیاد شده است.
در قسمت آوردن اطفال بی سرنوشت و یا اطفال با تاخیر عقلی، متاسفانه به عنوان یک چالش که ما سال قبل هم سه واقعه داشتیم، امسال هم تا فعلا به شمول می تفه سه واقعه، متاسفانه به عنوان یک چالش برای شفاخانه حوزوی. شفاخانه حوزوی شما می فهمید که یک مرکز تداوی برای مریضا است، نه برای مرکز نگهداری.
بیش از 10 تن از اطفال معلولی که در سطح شهر هرات رها شدند در مرکز خصوصی توانمندسازی معلولان تحت مراقبت قرار دارند، اما این مرکز توانایی جذب بیشتر را ندارد. عبدالرحیم صالحی تیموری، عضو شورای ولایتی هرات، حکومت را در راستای حمایت از اطفال معلول به بی‌پروایی متهم می‌کند.
قطعاً نگران کننده است. حکومت مسئوله که باید اینا را تحت پوشش بگیره و یک جایگاه اختصاصاً به اینا بده و از بهترین امکانات حکومت موظف و مکلف است که به دسترس از اینا قرار بده.
مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی هرات میگویند که در حدود 500 طفل معلول با محدودیت شدید جسمی و ذهنی در این ولایت وجود دارد. نعیم صابر مدیر عمومی تامینات این ریاست میگوید که هیچ بودجه‌ای برای حمایت از این اطفال روی دست ندارند.
اما در قسمت حمایت از اطفال که دچار معلولیتند هیچ نوع برنامه از راستای دولت وجود ندارد. بعضی از فامیل ها متاسفانه نظر به وضعیت بد اقتصادی که دارن اینا رو به داخل بازارها و جاده ها بیرون میکنن و سر از این طفلات تکه دیگری میکنن.
قرار است که در آینده نزدیک یک مرکز ویژه مراقبت از اطفال معلول در هرات ایجاد شود تا به مشکلات این اطفال به گونه جدی رسیدگی شود.
با این ترتیب با این مجله شامگاهی در این نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.